الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله على آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قالت الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلى الله عليه: أجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء للمال ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين. در اون بخشی از خطبه مبارکه فلکیه که به تبیین فلسفه احکام و یا علل شرایع حکم احکام حضرت پرداختن، از جمله حکمت صیام رو تثبیت اخلاص قلمداد کردن. درس کردیم در این قسمت اون بزرگوار اون جوهری ترین عنصر حکمی هر حکمی رو بیان فرمودن. ممکن است هر حکمی دارای جهات و نکات و حکم و علل گوناگونی باشه، اما شون آمدن اون عنصری رو که از همه عناصر اساسی تر هست رو مورد اشاره قرار دادن. لحظه در صیام هم تثبیت اخلاص رو مورد تصریح و تأکید قرار دادن، چون که برغم که صیام دارای کارکردها و فواید و احیاناً آیات و اهداف گوناگونی است، اما آنچه که اثر اصلی این مناسک هست مسئله تثبیت اخلاصه، چرا که صیام در قیاس با هر عبادت دیگری بیشتر باطنی است و بیشتر غیر ظاهر است، غیر آشکار است و تحمل و صبر بر شدائد ناشی از صیام نیازمند به یک اخلاص فوق العاده است. عرض کردیم که در معانی حروف نظر ما منتهی شد به اینکه چون حروف اصناف گوناگونی دارند و سنخه حروف متنوع است و معنا هم تابع سنخه کلمه است، پس بنابراین اصناف معنایی حروف هم متفاوت میشه و در واقع یک نظریه رو بعد از سیر همه نظریه هایی که در معانی حروف بود مطرح کردیم که از اون شاید بشود گفت که نظریه تفصیل بالجمله است، چرا که بعضی از نظریه ها جنبه تفصیلی داشت ولی تنها از یه جهتی، هر کدام از حیثی قائل به اطلاق بودن، نظریه های اطلاقی و نظریه های تفصیلی هم از یه حیث خاصی، ولی ما آمدیم به حیثیات مختلف گفتیم که باید بین انواع حروف و اصناف حروف به اصطلاح تفصیل قائل شد. از این جهت این نظریه را اگر به نظریه تفصیل بالجمله تعبیر کنیم شاید کمابیش مدعا رو بتونیم برسونیم. این نظریه ما در مقام اول شد. مقام اول عبارت از این است که معنای کلمه، اسم، فعل یا حرف چیست؟ سخن از معانی حروف بود، به تعبیر معنای حرفی. مقام دوم طبق روالی که بحث میشه این است که موضوع له حروف چیست؟ آیا عام است؟ آیا خاص است؟ و در ارتباط وضع هم باز عام است، خاص است؟ چه چند قولی متصور، چهار قول متصور، سه قول نوعا پذیرفته است؟ کدومی که از این نظری هست؟ توجه دارید که ما بافت و ساخت بحث رو اصلا عوض کردیم، یعنی ما به صورتی تردید کردیم در این که اصلا محور بحث وضع باشد، تردید کردیم در این که محور بحث معنا باشد. لذا آمدیم از کردیم که همه اینا جای تأمل دارد، ولی داریم یک نوع کجدار و مریض مدارات میکنیم با ادبیات رائج اصولیون، هم نظر خودمون رو در خلال عرائضمون مطرح میکنیم، هم نظرات رائج رو ارزیابی میکنیم و احیانا نقد میکنیم. نتیجه بحث ما در مقام اول این شد که با ضمن اشاره به جنبندی نظر مختار یا مخترع یا مخترح در مقام اول، اشاره به نظرمون در مقام دوم هم کردیم، جنبندیمون شد فعلنا مما ذکرنا ان الامر فی کل المقامین ای معان الحروف و الموضوع له الحروف یا فی الحروف ذو وجوه، وجوه شتا و انواع مختلف داره. فالحق القول بالتفصیل بالجمله و ما مره و تمام الكلام في المقام الاول فانتظر حتى نبين لك تفصيل التفصيل في المقام الثاني. ایزا این راجب مقام دوم هم گفتیم که همین تفصیل رو قائلی، منتها تفصیل در مقام دوم یه تفاوتی با تفصیل در مقام اول دار. در مقام اول ما گفتیم نظریه ما مبتنی بر مقدماتی است، مقام دوم هم همینطور هست، نظریه مبتنی بر مقدماتی است. یکی که مقدمات رو عرض میکنیم و خود مقدمات منتهی میشه به نظریه. اما الكلام فی المقام الثانی ای الموضوع له فی الحروف فهو ایذن یترتب على مقدمات. این نظریه هم بر مقدمات مختلفی مترتب است. الاولا ان هناك خمس امور ينبغي تنجيز كل منها من غيره. ما اصطلاحات رو همیشه در هر مباحث باید روشن کنیم. من ملاحظه فرمودید شیوه‌ام این هست که اول اصطلاحات رو که همون مبادی تصوری بحث میشه عرض میکنم، بعد روش دستیابی به نظر رو هم عرض میکنیم. روش شناسی هم خیلی مهمه، همونطوری که مبادی شناسی مهم است و تبیین مبادی تصوریه، روش شناسی هر بحث هم باید معلوم بشه چرا چنین ادعایی میکنیم. و البته سرانجام در بحثای کلان آیت شناسی و کارکرد شناسی رو هم طرح میکنیم، به تعبیری در علم اصول میتونیم بگیم تطبیقات اصول. خب این مباحث کجا به درد بخوره؟ در مفهوم شناسی مقام دوم از مبحث حروف باید توجه داشت که ما 5 تا اصطلاح داریم از هم باید تفکیک شده باشن. المعنا یکیش معناست. معنا چیه؟ اگه خاطر داشته باشید در مقدمات مقام اول گفتیم اول باید بگیم مثلا معنا چیه، ما هو معنا المعنا، معنای معنا چیه. امروز میگن meaning of meaning تو زبان شناسی، یعنی مطرحه مثلا معنای معنا چیه. میگیم معنا دارد یا ندارد یعنی چی، که اون که گفتیم بگید که معنا دار بودن یعنی چه. التمعنی جهل اصطلاح کردیم. التمعنی یعنی چی؟ اینکه چیزی ذات و معناست، این به چه معناست؟ که اون که گفتیم باید معلوم شه مکانیکیت التمعنی یعنی چی؟ فرایند و سازوکار معنی دار شدن کلمه چگونه است؟ اینو باید روشن بشه تا بشه اظهار نظر کرد. اینجا هم در اصطلاحات عرض میکنیم که ما 5 تا اصطلاح داریم: معنا، مدلول، مفهوم، موضوع له و مستعمل فی. اینا رو باید تعریف کنیم و خط نشه. من برای اینکه طول نکشم اون متنی که نوشتم میخونم، ترجمه هم نیاز ندارید چون جسارتا. المعنا و هو ما یطلق على نفس المدرک المجرد المدخر فی وعاء العقل الذي جرد عنه جميع ما يلازمه من المادة ولوازمه و هذا ما نسميه بمعنى بالمعنى الأخص. معنا پس اونیه که اون صورت ذهنی و اون مدرک عقلیه که در ذهن ذخیره میشه، یعنی پیشا پیش شما تصور کردید، احیانا اگر وضعی اتفاق بیفته لفظ رو در قبالش قرار دادید. اینو ما بشمیم معنا. البته این معنا از معنا، این معنای معنا و معنای اخصشه، یعنی معنا رو در معنای وسیع تر از این هم میتوان به کار برد که بعدا اشاره خواهیم کرد. دو، المدلول و هو اعم من المفهوم و یطلق على کل ما یشیر الیه علامت من العلائم. مدلول فراتر از معناست. مدلول آن چیزی است که با هر آن چیزی که شأنیت دلالی بتونه داشته باشه و بتواند علامت قرار بگیرد، هر آن چیزی که شأنیت علامیت دارد با اون بتوان به چیزی رسید، اونو میگه مدلول. پس مدلول معنای خیلی گسترده‌ای باز پیدا میکنه. و هو اعم من المفهوم، چون مفهوم رو بعد میگیم که آنیست که از دال لفظی استفاده میشود. مدلول اعم از مفهوم است. و هو اعم من المفهوم و یطلق على کل ما یشیر الیه علامت من العلائم سواء کانت العلام لفظا او ملمحا صوتیا. حتی ملمح صوتی به اصطلاح اونی که در تجوید، علمای تجوید میگن حروف رو بیان دستبندی میکنن و میگن مثلا حروف حلق یه دلالت اینجوری دارن، مثلا حروف مشافهه دلالت خاص اینجوری دارن، حروف به معنای حروف مبنا ها نه حروف معنا. ما اومدیم حروف به دو قسم معنا و مبنا تقسیم کردیم که ادبا دقیقا این کار کردن. حروف معنا نه مثل من که معنا دارست، بلکه حروفی که از اونها کلمات ساخته میشود. این حروف ملامحی دارند، ملامح حتی دلالت دارند. اینو ما الان تو اصول بحث نمی کنیم ولی جای بحث داره. الان حتی دلالت دارند. یه وقت میگید پیشتر رو اشاره کردیم، میگید مثلا سرتو من البصرت الى الکوفه، این دلالت داره میکنه که آقا شما میخواید بگید کوفه رفتم نه بغداد، این دلالت خودش. یه وقت میگید سرتو من البصرته الى الکوفه، یعنی از بغداد به کوفه رفتم، از بصره رفتم. یعنی سرتو من البصرته الى الکوفه، همین تکیه ها معنیدار هستند، دالن در واقع. حالا این لفظ باشد یا ملمح صوتی باشد او لحن باشد اصلا او لحنن او کتابتن یه نوشته او تمثالن، بعضی صورتها و تصویرها من دالن. این عکسی که زده مثلا پیاده ای داره روی فرض کنی تابلوی مثلث شکلی داره عبور میکنه، این یعنی آقا اینجا محل آوره پیاده است، این دلالت دیگه. درست مثل این که بنویسد اینجا محل آوره پیاده است، احتیاط کن اینجا الان هم اون شکل مثلث و اون رنگ قرمز که دور این مثلث هست و این آدمی که وسطش عکسی کشتن در حال اینجوری رفتنه، این همه دلالته و اینا در واقع اون چی که میفهمیم از اینا مدلولن ولی معنا یا احیانا مفهوم نیستن ولی مدلول هستن. او تمثالن او شکلن او شیئا، یه چیزی مثلا یه وسیله رو میزنن، از اون وسیله میفهمیم، فرض کنید که چراغ روشن میکنیم که اینجا حلیم فروشی و نون فروشی، نمیدونم یه لاستیک میذاره جلو مغازش، یعنی اینجا آپاراتیه، این همه دالن دیگه. او لونم یه رنگ خاصی، رنگی که سبز میگن این دلالت بر جنبه روحانی و مذهبی و اینا داره، فرض کنیم سرخ خطره. آقای ها من ماله شعنیت و مال دلالت ما و هو یطلق علی المدلول بالذات و المدلول بالعرض، که ما مدلول بالذات داریم و مدلول بالعرض داریم که توجه میفرمید. سوم اصطلاح المفهوم و هو ما یحکی عنه اللحظ او قل و هو مدلول الدال لفظی، مفهوم میشه مدلول دال لفظی، قسمی از مدلول است. و هادا اعم من المعنى بالمعنى الاخص و هادا الذي نسميه به معنى بالمعنى الاعم. پس ما مفهوم رو از معنا عامتر تلقی میکنیم. چهارمین اصطلاح المضاله هست و هو ما وضع الواضع اللفظه به ازائه. و پنجم ندیه توضیح نداره، المستعمل فیه و هو الذي يستعمل فيه اللفظ و ان لم يوزع له. موضوع له رو ما داریم کمی تعمیم داریم میگیم، توجه دارید موضوع له رو گاهی و اونچه که رائج است به همون معنای محدودی که واضع آمده حین وضع اس برده از اون، یه مدرک عقلی رو آورده گفته این لفظ رو در قبال این مدرک عقلی قرار میدم، این به معنای موضوع لحه، موضوع لحه رو این میدانم. اما ما میخوایم یه ذره موضوع لحه توسعه بدیم، فقط اون معنایی رو که واضع حین وضع اندل وضع اس برده اونو فقط موضوع لحه ندانیم، بلکه هر آن چیزی رو که قصد داشته است که قاعدش رو قبول داشته که لفظی که وضع میکنه برای اون به طور دلالت بکند. به خاطر داشته باشید سابقا ما اومدیم معنا رو به دو قسم ذاتی و ولی تقسیم کردیم، گفتیم مثلا معنایی که به دلالت التزامی به اون دلالت میکنیم معناست، معنای اون لفظ است، اون تو معنای ذلیه، معنای بالواسطه است، یه واسطه خورده است، حتی معنای مجازی هم معناست، معنای مجازی که اگه دلالت نداره و معنا نیست شما چطور از مجاز پس چیز میفهمید؟ معنای مجازی هم معناست، منتها واسطه خورده، معنای ذلیه. معنای مجازی معنای به اصطلاح اون چرا که دلالت التزامی میفهمیم رو معنا قلمداد میکنیم، ولی ذلی. چرا ذلی؟ چون یه ذاتی داره، به واسطه اون ذاتیه این فهمیده میشه. یعنی شما وقتی میایید مثلا بارها گفتیم مایع ارغوانی رنگ رو هم میگید می چون مسکره، بعد میایید یه مقوله معنوی رو هم که اسکار معنوی داره اونم باز در تعبیر غزل عرفانی میگید می، تو ادبیات و عرفان ادبی میگید می، چرا اونو میگید؟ و به اون دلالت میکنه لفظ اتفاقا، و مفسرین حافظ میشینن اون می رو به همون معنای معنوی و متعالیش معنی میکنن، ولی آیا واضع آمده لفظ رو در قبال این معنا از می رأسن اسم برده قرار داده یا نه؟ قاعده ای داریم به معنای به صورت قاعده تجوز که اگر چیزی معنایی مقولهی به حیث خاصی یک شباهت عمیقی و جدی به یک معنایی داشت، لفظی که به اون معنا دلالت کنه برای معنا میتونه دلالت کنه، یعنی اون معنای ذاتی میشه واسطه پل میزنه به این معنای دوم هم اون لفظ دلالت میکنه، و این معنا در واقع به وساطت معنای حقیقی که معنای ذاتیه میشه معنای اون لفظ، بس میشه ذل آن، بس میشه معنای ذلی. مستعمل فيه وهو الذي يستعمل فيه اللفظ و ان لم يوزع له، موضوع له احيانا نیست ولی قانونمنده و قانونی استعمال لفظ در آن، گسره نیست، قاعده داره، مجازم هست. ویدل علی ولو به نحو ولی و تبعی. خب این پنج تا اصطلاح رو به خاطر داشته باشم. خب ما مسئله کردیم که میتواند به اصطلاح مدلول اعم باشه به حیثی، مدلول به حیثی اعم از هم مفهوم باشد هم معنا. منتها در یه تعبیر دیگری، در یه ترقی دیگری ما میتونیم بگیم که ما میخواستیم یه نزاع رو هم حل کنیم و اون این که همه در جستجو این هستن که معنای بالمعنى الاخص یعنی مدرک عقلانی عقلی مدخر در ذهن مستقر در ذهن بگن معنا همینه. این معنا از معنا معنای محدودی است، این میشه همون مفهوم احیانا، ولی معنا رو میشود به یه معنای وسیع‌تری هم به کار برد که حتی مدلول هم مشمول اون بشه. به هر حال اینا یه جور اصطلاح دیگه، میشه گاهی در یه تلقی به اصطلاح اهم دانشگاهی بین از یه جهتی یکی اهم از جهتی دیگر دیگری اهم هم خاص ملوش مثلا بشه، نسبت ها میتونیم تعابیر باشه، ولی توجه به این که اینا کاملا متفاوتن و همه رو به جای هم به کار نبریم یا اگر به کار میبریم با توجه به کار ببریم، این یه مقدمه نظریه این هست. به کار میبرم، بله. این یه مسامحه است، ما داریم چون داریم تمهید و مقدمات میکنیم، نظریه رو طرح کنیم، باید حرفای حرفامون رو بگیم، مبانی رو و مبادی رو دقیقا باید اینجا توجه داشت. از ثانیه مقدمه دوم، ان الاقوال فی الموضوع له الحروف شتا، اقوال فراوانه چون بارها گفته شده دیگه مرور نمی کنیم دیگه، و از عام است موضوع له عام است برعکس نمیدونم اینا دیگه تکرار نمی کنیم. مقدمه چهارم این که بیشتر هم عرض کردیم، معنا تابع سنخه ی لفظه. گفتیم آنسان که بر اساس سنخه معنا کلمات تقسیم میکنن، اسم سنخه معناش اینه، پس اسم است با فعل فرق میکنه، سنخه معنای فعل هم این است با اسم فرق میکنه، سنخه معنای حرف هم بنابرای مشهور این است که غیر مستقل است، پس با دوتای دیگه فرق میکنه، بر اساس سنخه معنا حتی کلمات رو سنخ بندی میکنه. در مقام اول گفتیم خودش مبنایی است بر این که بگیم آقا خب اگر حروف هم سنخ، چند سنخه ای بودند علا اصناف و علا اصناخ اگر انصحت تعبیر باشه، اگر سنخهای مختلف داشتن حروف و آنچنان که حروف رو همه رو نشه کنار هم قرار بدهیم، اصلا ممکنه گفتیم تشکیل کنیم بگیم در این که از این تقسیم ثلاثی محل تأمل است. کی گفته است که این کلمات متشتتی که کل اینا رو اسمشون میذاریم حروف یک قسم از کلمه هستن؟ اصلا دیدیم بعضی از حروف اصلا معنادار نیستن، تنها یه علامت هست. اگر بر اساس سنخی معنا باید ما کلمه رو تقسیم بکنیم، بعضی از حروف معنا ندارن اصلا، علامت هست. بعضی دارای معنا، بعضی از این دارای معنا هستن معنی غیر مستقل دارن، بعضی دیگه معنی مستقل دارن. کی گفته که همین حروف معناشون غیر مستقله؟ خب اگر بر اساس سنخی معنای یا مفهوم کلمات ما باید کلمات رو تقسیم کنیم، میگیم در خصوص حرف ما مشکل داریم، لذا تعریف حرف و بحث معانی حروف معرکه آرای قرون بوده. سر اینم همینه که اصلا اصرار بر این که اصلا یک حرف یکی از اقسام و قسم سوم کلمه است ممکنه محل بحث باشه. ما بیان بگیم آقا خیر، حرف رو بر اساس یکی از تقسیمات جوهری و دقیق که میتواند تفکیک ذاتی کنی بین دو قسم، تقسیم کنیم به دو نوع کلمه اصلا چه اشکالی داره که بگیم بعضی حروف معنا دارن بعضی حروف معنا دار نیستن؟ وقتی چرا میگیم حروف دیگه، پس من اسم دیگه روش بگذاریم. ما فعلا بنا نداریم حتما این مقدار هم جلو بریم، ولی به هر حال طرح این بحث رو کردیم. خب اگر اینه، در خصوص موضوع الله هم همین مسئله باید پیش بیاد. چرا؟ به جهت اینکه همونطور که گفتیم معنا تابع سنخه لفظ و لفظ تابع سنخه معناست، مقام اول که معانی حروف بود مبناست، و مسئله دوم مقام دوم یعنی موضوع الله هم تابع مقام اوله. شما در مقام اول به نظری رسیدین، مقام دومتون ما تابع اون باشه. و یکی از اشکالاتی که بر بعضی از اصولیون ممکنه وارد شه اینه که شما دارید وقتی بحث میکنید گاهی یه مرتبه غافل میشید که اصلا رأی شما در مقام دوم یعنی موضوع له حرف مبتنی بر رأی شما در مقام اول یعنی معنای حرف نیست، در حالی که دقیقا بعد موضوع له بر معنا در واقع مبتنی باشد، نظری که شما در مبنا اتخاذ میکنید. اگر این شد در واقع مقام دوم المقام الثانی تا به اون للمقام الاول، این مقدمه چهارمه. و علم ما ذکرنا آنفا ان الامر فی معانی الحروف ذو وجوب شتا و القول فی الثانی یسیر ذو وجوب. طبعا اگر این شد وقت بعد ما بیاییم دستبندی کنیم ببینیم که چند نوع حرف داریم و راجبه هر کدوم، راجع موضوع له هر کدوم چه نظر باید بدیم. اینجور مطلق بگه ما موضوع له حروف یا بگیم همه خواستن یا آمن، این به اصطلاح درست نیست. چرا که اصلا بعضی از حروف به یه معنا موضوع له ندارن. و به مثل میرزای ناینی عرض میکردیم که شما که میفرمایید لفظ حروف هین استعمال تازه معنی دار می شوند و مدرک عقلی مدخر قبلی نداریم برای حروف، حروف از قبل معنایی برایشون لحاظ نشده و لفظ الفاظ حروفیه در مقابل اونها قرار گرفته باشد، وقتی استعمال میکنه تازه معنا ایجاد می شود، یا به تعبیر و اصطلاح ما تمعنی اونجا رخ می دهد. یا اون بزرگواری مثل محقق صاحب حاشیه، صاحب حاشیه معالم رضوان الله علیه که میفرماید نیمی از حروف علائمند ایجادیان، ببخشید ایجادیان نیمی انبائیان. یا اون نظر منصوب رضی نجم الائمه که میفرماید کل حروف احیانا علامتند. خب سوال، علامت موضوع الله بالمعنى المصطلح ها میتونه داشته باشه؟ اصلا موضوع الله به معنی مصطلح در ادبیات در مبحث الفاظ، اگه شما باید بیاید موضوع الله رو تعمیم بدید یه مداری بازترش کنید به اصطلاح گشادتر شه دائرهش، خب بله اونجا ممکنه بگیم بله موضوع الله بالمعنى العام دارد، اما بالمعنى الاخص یعنی همون موضوع الله به همون معنی مصطلحش. وقت اگر بلاوشه معنا نداشته باشه میتونه موضوع هم داشته باشه، خب معنا نداره و شما دارید میگید کسی اصلا وضع نکرده است و موقع استعمال است که معنا ایجاد میشود، اگه وضعی واقع نشده چه موضوع لهی؟ خب لفظ رو نذاشتن که معنایی براش لحاظ کنن و اینو برو وضع کنن تا این بشود موضوع له. خب اینجا موضوع له نداره اصلا. لحاظاست که اگر بنابراین باشد ما این مبنا رو بپذیریم، وقت باید بیاییم رو سراغ سنخه حروف و هر سنخه رو در موضوع لهش نظری بدیم، همونطور که هر سنخه رو در معنا به اصطلاح نظری دادیم. بله بله، که فی الجمله بر اساس همون تقسیمی که در مقام اول کردیم در معانی حروف کردیم تا حدی اون میشه مبنا برای تقسیم اونها و اظهار ابراز نظر در مرحله دوم مقام دوم که مسئله مسئله هست.